أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث راجع به آثار گناهان بود و گفته شد یکی از آثار گناه این است که در حین گناه روح ایمانی از شخص گناهکار مفارقت می کند، که با مقدماتی مسئله گفته شد و شاید بشود گفت این اثر زیان بخشترین آثار گناه است. در اینجا چند تا تذکر من عرض بکنم در رابطه با همین بحث راجع به اثر گناه که موجب می شود روح ایمانی از گناهکار این گناه مفارقت بکند. یه مطلب و او این است که این معنا در بین خاصه است، یعنی این که حین گناه روح ایمانی مفارقت می کند، و ولی بعضی از عامه اینها هستند عدهشون که این رو معتقد نیستند، یعنی می گویند با گناه روح ایمانی مفارقت نمی کند. من فقط این رو تذکرن عرض می کنم، نمی خوام وارد بحث های طولانی نسبت به این جهت بشم، فقط اکتفا می کنم به یک روایتی را که در اصول کافی است. این روایت رو می خوانم. عبید ابن زراره است، نقل می کند از می گوید قال دخل ابن قیس و عمرو ابن ذر و اظن معهما ابو حنیفه. میگه قیس ابن ماسر بود، وارد شد در امام باقر صلوات الله علیه و عمرو ابن ذر، و گمانم اینست که با اونها ابو حنیفه هم بود، سه نفری بودند. دخل على ابي جعفر عليه السلام فتكلم ابن قيس الماسر، سخنگوشون ابن قيس بود، فقال انا لا نخرج اهل دعوتنا و اهل ملتنا من الايمان في المعاصي والذنوب. عرض میکند به این که ما عقیدمون این است که اهل ملتمون یعنی مسلمان ها را ما اینها میگیم هنگام گناهان و معاصی اینها رو ما خارجشون نمی کنیم از ایمان، یعنی هم معنی که ما در روایات بود که میگیم خارج میشن. خب ما نظریمون مثلا اینست که خارج نمیشن. بله. فقال له ابو جعفر ابن قیس، امام باقر صلوات الله علیه بهش فرمود اما رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بهش فرمودند به این که اما پیغمبر اکرم فقط قال لا یزن الزانی و هو مؤمن و لا یسرق السارق و هو مؤمن. حضرت در جواب نظریه شخصی مطرح نکرد، زیباست در این روایت. اون میگه ما اینا دیگه فرق دیگه، ببین چقدر. بله سطح درک پایینه. اینا لا نخرجو، ما مثلا نظریمون اینه. امام باقر در جواب میفرماید به این که نظر شخصی نمیدن، میفرماید اما پیغمبر اکرم ایشون اینو فرمودن که زناکار زنا نمی کند به حال اینکه مؤمن باشد. دزد سرقت نمی کند در حالی که مؤمن باشد. یعنی یه روایتی را که مشهور است که نمی تونست او رد بکنه. معناش چیه؟ معناش اینست که هین گناه اینا خب مؤمن نیستن دیگه، از ایمان خارج شدن. بعد بهش فرمودن فذهب انت و اصحابک حیث شئت، حالا تو و رفقات هر نظریه میخوام بدیم بدیم، برید تو مال کارتو تموم شد. نکته اول این که من توجه داشتم به این معنا و این مسئله رو ترک کردم به عنوان اثر گناه، این یه نکته. دوم سوال، آیا این خروج از ایمان در حین گناه اختصاص دارد به گناهان کبیره؟ یعنی اونگاه که شخص مرتکب گناهان کبیره می شود از منطقه ایمانی خارج می شود، به این معنا که روح ایمانی از او مفارقت می کند، یا نه معصیت صغیره هم باشد این چنین است؟ اینم یه مطلبی است. یعنی مثلا فرض کنید به این که باید گناه از گناهان کبیره باشد که وعده آتش و دوزخ به او داده شده است، یا فرض کنید در فقه ما حکم به کبیره بودن او کرده اند، یا نه هر گناهی اگر شخص مرتکب بشه هنگام ارتکاب گناه روح ایمانی از او مفارقت میکند. جواب، از روایات ما به دست میاریم فرقی نمیکند. این خوب دقت کنید، بین گناهان کبیره و گناهان صغیره، در این که گناهکار هین گناه، البته با همون شرایطی که در گذشته گفتیم که مکره نباشد، ما تقسیم بندی رو کردیم در گذشته، این روح ایمانی ازش مفارقت میکند. خواهم این عرض کنم، یه وقت خیال نکنیم که اینا مربوط به کبائر است و جرأت بر صغائر انسان پیدا بکند، نیست اینطور. توجه کنید به روایت. راوی محمد ابن حکیم است که قلت لابی الحسن علیه السلام، باید موسی بن جعفر صلوات الله علیه باشد از نظر طبقات روایتی. خدمتتون عرض شد قلت لابی الحسن علیه السلام الکبائر تخرج من الایمان، الکبائر تخرج من الایمان، یعنی گناهان کبیره اینا خارج میکنن شخص رو از ایمان. سوال کرده شنیده بوده دیگه، اینم سوال کرد. فقال نعم و ما دون الکبائر. خوب دقت کنید، او دست گذاشته، انگشت گذاشته روی کبائر تا گناهان کبیره انسان رو از ایمان خارج میکنند. سوال جواب، بله ما دون کبائر هم خارج میکنند. یعنی چی؟ یعنی گناهان صغیره هم انسان رو از ایمان خارج میکنند، اختصاص به کبیره ندارد. خب من تذکراتم در ذیل این بحث بدم دوندونه، خب اینو مسائل سوزن پیش میاد جاهاش گفته باشه. مطلب دیگر، آیا گناهان که انسان رو از منطقه ایمانی خارج میکند، یعنی روح ایمانی مفارقت میکند، از اسلام هم خارج میکند یا نه؟ به معنا که شخص هین گناه همان گونه که روح ایمانی ازش مفارقت می کند، این سلب اسلام هم از او می شود که دیگه مسلمان هم نیست. جواب نه. در گذشته ما فرق گذاشتیم بین چی؟ بین اسلام و چی؟ و ایمان. البته بنده من مطالبی که عرض بکنم اینا مفاد روایات، حالا من روایت میخونم که این پرسش شده جواب. در اینجا یه تفصیل هست که تو فقه ما هم سایه دارد، این رو من عرض بکنم، البته مباحث فقهیش جای خودش. با این است که کسی که مرتکب گناه می شود، فرض بفرمایید چیزی را که حرام است مرتکب می شود یا واجب است ترک می کند، این از نظر درونیش دو جور تصویر دارد. یک، با این است که می داند که این حرام است، یعنی یه چیزیست که در اسلام به ایمان حرام گفته شده است، و به خصوص حالا من نسبت به ضروریات بگم که از ضروریات هم باشه، ولی در این حال بگه به این که نخیر بی خود گفتن این حرام است، این حلال است. اینجا شما تو فقه ببینید سایه دارد، میگن منکر ضروری چیه؟ ها؟ کافره. البته خب امامی فرمایش اینجا داره، گفتم اون بحثم جا خودش، که اگر این انکار برگشت بکند به انکار بخشی از رسالت پیغمبر اکرم چی میشه؟ این کافر است. حالا من نمیخوام مسائل اینجا باز کنم. اگر گناه را یک گناهی باشد، توجه کردید، این چنینی و با چنین اعتقادی انجام بدهد، بله مسلمان هم نیست، این کافر میشه. از اسلام هم خارج میشه. ولی اگر اینطور نباشد، اعتقادش این است که حرام است، جزء محرمات است یا واجب است داره ترک میکنه، اعتقادش این باشه، ولی خدمتتون عرض شود که میدونه داره تخلف میکنه زیر فشار شهوت غضب هر چه قرار گرفته، نه، این از منطقه ایمانی خارج میشود، ولی از منطقه اسلامی چیه؟ از اسلام این مسلمان است. من این تفسیر رو دادم برای این که روایتی که میخونم روشن بشه. بله، عبدالله ابن سنان هست، این روایت صحیح هم هستش، اینا گفتم تو فقه ما مطرح هست، اینا از اصحاب امام صادق صلوات الله علیه هست، میگوید سوال کردم از حضرت، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یرتکب الکبیره من الکبائر فیموت، شخصی یک گناه کبیره می کند از کبائر و بعد هم می میرد، هل یخرجه ذلک من الاسلام و ان عذب کان عذابه که عذاب المشرکین ام له چی مده و انقطاع. خوب دقت کنید، عرض می کند به این که شخص یه گناه کبیره از کبائر رو مرتکب می شود و می میرد، آیا این موجب می شود که اون از اسلام هم بیرون بره و این که معذب بشه به عذابی که مشرکین میشن، یا نه از اسلام بیرون نمیره، مسلمان است و این عذابش مدت دار است در قیامت و منقطع میشود، که بحثش را در آتی ما برسیم راجع به آثار به اصطلاح اخرویش. فقال علیه السلام، حضرت از جواب فرمودن من ارتکب کبیرتا من الکبائر فزعم انها حلال اخرجه ذلک من الاسلام و عذب اشد العذاب. اگر از اونایی باشه که گناه رو انجام بده و بعدم اعتقادش نیست که باره حلاله، بی خود گفتن حرامه، این از اسلام خارجش میکنه. این همون معنیست که عرض کردم در فقه ما به اون صورت منعکسه و معذبم میشود عذاب شدید، و وقتی از اسلام خارج شد دیگه عذاب کفری دارد. و این کان معترفن انه اذنب، اگر نه خودش هم میدونه داره گناه میکند، و ما تعالی این به همین وضع بمیرد اخرجه من الایمان، این رو از منطقه ایمانی خارج میکند، ولم یخرجه من الاسلام، این رو از اسلام خارجش نمیکند، و کان عذابه احول من عذاب الاول. نفی عذاب نمی فرمان حضرت، می فرمان عذاب این سبکتر است از عذاب اولی. خب این هم یه تذکر، من چند تا تذکر رو در ذیل بحثم می خواستم بدم در این رابطه که مسائل روشن بشه. تذکر چهارم و این است که وقتی گناهکار نعوذ بالله مرتکب گناه شد، بر طبق آنچرا که وارد شده است و موافق با مسائل عقلی است که ما بحث کردیم، این است که شخص روح ایمانی ازش مفارقت میکند. خب در اینجا ضمن بحث ها اشارتا من رو عرض کردم، حالا در اینجا روایتم میخوانم، با این که بعد از گناه اونگاه که متنبه می شود و پشیمان می شود، ما داریم در روایات که روح ایمانی تعبیر هست برمی گردد، که تعبیر برگشت به یک معنا به این چیز است که نظر که اگر ما بخواهیم تشبیه بکنیم نور ایمانی را در دل، گفتیم مخزنش جایگاهش ایمان دل است. وقتی طوفانی از شهوت یا غضب در درون پیدا می شود، این چراغ ایمانی را در درون انسان کنه رو به افول می کشاند. یه همچالتی بعد که این طوفان برطرف می شود و پشیمان می شود، باز اون چراغ چون زمین هست سوسو می زند. توجه کردید؟ این طور نیست که به طور کلی از بین برود، نیست اینجور. و ما تو روایات هم داریم این معنا رو. بله این روایت هم در اصول کافی هستش، اصطلاح این مضمون هم در بهار، در بهار هم از اصول کافی نقل میکنه، هم از کتابای دیگر هم این مضمون رو نقل میکند، ظاهراً از سواب الاعمال صدوق، در زمین که متعدد و با اسناد مختلف نقل شد. ابن سیابست میگوید خدمت امام صادق صلوات الله علیه نشسته بودم، اونجا بودم، فقیل له به ایشان عرض شد تر از زانی هی نیزنی و هو مؤمن، آیا شما اینطور ببینید که نعوذ بالله شخص زناکار اینی که زنا میکند مؤمن است؟ قال لا، حضرت فرمود نه، در حین زنا مؤمن نیست. این هم معناست که عرض کردیم جز مسلمات مباحث ماست در باب ایمان و گناه. بعد دارد حضرت فرمودن ازا کان علا بطنها سلب الایمان و مینه، در حین عمل که سلب ایمان ازش شده، یعنی در حین گناه، فا ازا قامه، اینجا دارد به این که رد علی، وقتی که نه دست از گناه می کشد اونجاست که برگشت میکنه ایمان بر او، که این تعبیر ما حالا مزامین مختلفه، حالا این یه روایت بود داریم، اینطور نیست به طور کلی یعنی روح ایمانی مفارقت کنه که بازگشت نداشته باشه، نیست اینطور. خب در ذیل یک جمله‌ای دارد که در هر دو جا هم ثواب الاعمال هست هم در اصول کافی است که من دیدم، که عجیب جمله بسیار زیبایی است، دارد عرض می‌کند فإنه إن أراد أن يعود. خب حالا اگر گناه رو کرد بعد از گناه باز دو مرتبه اگر تصمیم گرفت که برگردد به گناه، گناه رو انجام بده، حضرت یک جمله می‌فرمایند، فرمان ما اکثر من یهم ان یعود ثم لا یعود. چه بسیارن کسانی را که قصد میکنن برگردن به همون گناه دو مرتبه ولی عملا بر نمیگردن. در اینجا دو تا نکته هست به ذهن من، یک و این است که قصد معصیت انسان رو از منطقه ایمانی خارج نمی کند. خوب دقت کنید دارم چی میگم، من نمیتونم مسائل رو زیاد بسیار تعقیب بکنم. یکی از مباحث ما قصد گناه بود اگر نظرتون باشه، اون وقت اینجا یه مطلب مطرح میشه و اون است که آیا قصد گناه این موجب میشود که انسان روح ایمانی ازش مفارقت بکنه یا نه؟ سوال، چون ما خیلی راجع به قصد گناه بحث کردیم، جوابش توی این روایت، قصد گناه موجب نمی شود روح ایمانی از انسان مفارقت کند، بلکه عمل گناه خارجی است که موجب می شود. هر وقت در خارج تحقق داد اون معصیت را، درون حین است، ولی در حین قصد که هنوز عمل نکرده روح ایمانی مفارقت نمی کند. و اینو خوب دقت کنید، چه بسا گاهی روح ایمانی حتی بعد از قصد معصیت کارساز باشد، تو روایت هم بود، توجه میکنید، تصمیم میگیری یک گناهی رو بکنه، وقتی روح ایمانی قوی باشد، توجه کردید چه عرض کردم، بسیاری از موارد است که تنبه پیدا میکنه، توجه کردید، و عمل رو چه انجام نمیده و نمیگذارد روح ایمانی که این دستش آلوده به گناه بشه. این یه مطلب که از این روایت به دست میاد. و مطلب دوم و او بله این است که مسئله توسعه در مسائل رحمتی چه بسا باشد که این هم مورد نظر باشد در روایت، با این که آقا دیگه اینقدر هم سخت نگیر، خیلی هستن ممکنه تصمیم بگیرن ولی عمل رو بعد پشیم میشن انجام ندن، توجه میکنی چه هست کردن، و اینطور نیست که سخت گرفته شده باشد در مسئله، که یه تذکر اینجوری هم چه بسا حضرت میخواستم بدم. خب این مسئله خوب دقت کنید به این که بازگشت روح ایمانی به یه تعبیر ولی به این نحو که من عرض کردم که ما در روایاتمون داریم ازش استفاده می شود، یه مطلب و این است که ایمان قابل زیادتی و نقصان است و اون روح ایمانی که بعد از عمل معصیت بازگشت میکند به مؤمن با اون روح ایمانی که قبلاً داشت یعنی قبل از معصیت متفاوت است، یعنی اون نورانیت درونی را که قبل از معصیت داشت با نورانیتی که بعد از معصیت و بعد از توبه براش پیدا میشه، این متفاوت است. ما میگیم چراغ، نور، اینا مختلف میشن. در باب مسئله ای که ایمان آیا قابل زیادتی و نقصان است یا نیست، خب این مورد بحث و اختلاف است. فرض کنید فخر رازی، او میگه نه خیر، ایمان اصلا قابل زیادتی و نقصان نیست و منم حالا ریشه‌شم میدونم چیه که در ربط با عقل غالبا اینا مطرح میکنن، تصدیق عقلی را اینا میدونن ایمان، و لذا میگن امرش دائره بین وجود و عدم است، یا تصدیق هست یا نیست، اینو بگم، کم و زیاد توش نداره. البته ما نمیخوام، من نمیخوام وارد این مسائل بشم. ما در مباحث گذشته گفتیم ایمان در ربط با قلب است، نقل و ظرف او دل است و از حقایقی است که این قابل زیادتی و نقصان است و از در اصطلاح علمیش هم مقول به تشکیک گفته می شود، گرچه یه عده‌ای اسمشو عوض می کنند، تعبیر به کمال می کنند، میگن کمال ایمانی. حالا ما بحث لفظی نداریم و من فقط روی آیات تکیه میکنم. ما آیات بسیار داریم که حتی تعبیر به زیادتی در آیات شده است. بله، در سوره فطر هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم. تصریح خداوند فرو فرستاد سکینه در قلوب مؤمنین را. برای چی؟ برای اینکه به ایمان اونها افزوده شود. از همون سنخ در سوره انفال دارد انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ایمانا. مؤمنین کسانی هستند اونگاه که متذکر خداوند شوند، دلهایشان حالت خاصی پیدا می کند، لرزش خاصی، و اذا تلیت علیهم آیاته، اونگاه که تلاوت شود آیات الهی بر ایشان، زادت هم ایمانا، بر ایمان اینها افزوده می شود. که در جلسه گذشته من عرض کردم که ایمان قابل ازدیاد است با هستم دو راه، یک راه علمی، دو راه عملی. راه علمیش همین مسئله تفکر و تذکر است که در این آیه شریفه دارد، من اشاره کردم بهش، و راه عملیش هم طاعات و عبادات که گفتیم اینها اثر متقابل دارن، ایمان و عمل صالح. خب یا در سوره ظاهرا توبه باید بشه دارد و اذا ما انزلت سورتون فمنهم من یقول ایکم زادت و هذه ایمانا. اونگاه که سوره نازل شد، بعضی از اینها هستن که میگویند به این که کدام یکی از شماها به ایمانش افزوده شد، که این همون تلاوت آیات الهی است. فاما الذين امنوا فزادتهم ایمانا. اونهایی رو که ایمان آورده بودند، اینها بر ایمانشون افزوده می شود و هم یستبشرون. و اما الذين في قلوبهم مرض، خوب دقت کنید این آیات ایمان رو باز با ربط در ربط با قلب مطرح میکنه. همون آیه که در سوره انفال انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم و اذا تليت عليهم آيات که در اونجا دارد زادتهم ایمانا، باز در ربط با قلب مطرح میکنه. در این آیه همینه، چون آیه بعد دارد و اما الذين في قلوبهم مرض، اونها که در دلشان بیماری است فزادتهم رجسا الى رجسهم. بله، باران که در لطافت طبعش خلاف چه نیست، اما در باغ اون نتیجه را دارد و در شورزار اون نتیجه را دارد. حالا ما نمیخوایم وارد این بشیم، این بحث رو. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا چی خسارا. یا در باب حضرت ابراهیم در سوره بقره و اذ قال ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الموتا، خطاب میکنن حضرت ابراهیم به خداوند که نشان بده به من راجع به معاد است که چگونه زنده میکنی مردگان را. قال اولم تؤمن، اگه تو ایمان نیاوردی. قال بلا ایمان دارم، ولکن لیطمئن قلبی، بازم در ارتباط با دل است. خوب دقت بکنید، یه مرتبه بالاتری از ایمان میخواهم. توجه کنید، حالا من این آیات رو که مطرح کردم رو این جهت بود که خواستم اینو عرض کنم راجع به ایمان. ایمان اگر از در حقیقت ما بگیم قابل زیادتی و نقصان است، یه مقوله به تشکیک است. زیاد و کم میشه. با چی زیاد و کم؟ یعنی میشه در باب زیادتش عرض کردم دو راه علمی و عملی دارد، که راه علمیش عبارت از تفکر و تذکر است نسبت به حالا الهی که اینها موجب زیادتی ایمان میشود. راه عملیش و او مسئله طاعات و عبادات است که اینها اثر مستقیم دارد بر روی دل و نورانیت می آورد برای دل و می افزاید بر ایمانی را که در دل مؤمن است. در این شبهه ای نیست. و اون چرا که ما حتی در روایات داریم که دوستان مراجعه کنند در این باب، رابطه بین ایمان و عمل صالح، یه همچین رابطه است که میشه به تشبیه هم کرد نسبت به. بنابراین خوب دقت بکنید و او این است که گناه در بعد ایمانی مؤمن اثر میگذارد، به این معنا که گفتیم که حین گناه روح ایمانی و فارغت میکند، بعد از گناه حتی بعد از توبه هم دیگه اون نورانیت اول نیست. گاهی تشبیه میکنن، میگن به اینکه کاغذی را که هنوز چیزی برش ننوشته ایم با اون کاغذی را که بر روش نوشته ایم بعدم با مداد پاکم پاک کرده ایم. آیا اینا یکی هستن؟ ظرفی را که این سلامت بود از اول با ظرفی را که شکسته شد بعد آمدند و این رو چیکارش کردن؟ درستش کردن. این بچسبونن به هم دیگه این کار نه، نمیشه مثل هم درشکن چسب، یکی نمیشه، مسلمه. لذا افت میکنن در بحث این که اگر نظرتون باشه بحث خاصی بود که توبه کردن آسان تر است یا گناه نکردن. اونجا ما بحث کردیم که گفتیم گناه نکردن آسان تر است، از فعلی آسان تر است. ولی خب اینش هم توجه بکنید، توبه هم بیاید، نور ایمانی هم بازگردد، اما این نور دیگر اون نور نیست. این روشنایی اون روشنایی، این صفا اون صفا نیست، این درخشندگی اون درخ، هر چه تغییر بکنه. لذا بهتر این است که انسان دستش رو آلوده به گناه نکنه در اون مرحله که بحث مفصلی ما کردیم. اما اثر دیگر گناه در بود انسانیست. اینا خوب دقت کنید. اینا که گفتیم بود عقلانی بود، قلب بود، ایمان بود، نه بود انسانی. انسان خودش از نظر انسانی دارای چه یه سن فضائل است و رذائل است که پایه‌های خاص درونی دارد در هر انسان. شبهه نیست که حتی اگر ما دین را هم کنار بگذاریم، خوب دقت میکنید، یه سن فضائل فضائل انسانی است. مسئله گذشت جود نمیم چه خیلی ما داریم، فضائل فضائل انسانی است. و همچنین رذائلی در مقابلش داریم که این انسان درک میکند این رو، و حالا تعبیر علمیش که میکنن میگن حکمت عملی یا عقل عملی اون رو ادراک میکنند. حسن و قب را در ارتباط با افعال، یعنی موجوداتی را که انسان قادر است اونها را بیافریند، که حکمت عملی اینه، ادراک موجوداتی را که انسان میتواند اونها را خلق کند، که اعمال انسان. حالا در اینجا این اثر رو این بود انسان هم میگذاره. به این معنا خوب دقت کنید، یک گناه دو اثر، دو اثر زشت تخریبی دارد. اول این است به این که این پایه ای می شود برای پیدا شدن رذیله ای در نفس انسان، چون با تکرار عمل است که ملکات سیئه پیدا میشه برای انسان. اول یه سایه میاد که تکرار شد عمق پیدا می کند در روح، این یه نقش تخریبیش. ملک یه زشت می آفریند برای انسان، پای گذار است ابتدا برای ملکات زشت. دوم، بود دوم، نقش تخریبی نسبت به ملکات زیبای انسان دارد. بی معنا کمرنگ اگر دارای فضیلت انسانی است، اون گناهی را که کرد نقش دارد روی این فضیلت و این فضیلت رو ابتدا کمرنگ میکند. اگر تکرار شود فضائل رو از انسان میگیرد. خوب دقت کنید، رذیل آفرین است برای انسان و فضیلت را از بین میبرد، از دست انسان میگیرد. انسانی اگر فرو رفته شود انسان در این گناهان، اونجاست که حتی انسانیتش را مسخ می‌کند. ولی من گاهی تعبیر می‌کنم این حیوان دو پا میشه. خدا حیوان دو پا زیاد داره، حیوان دو پا انسان. و شما حالا من نمیخوام مثال بزنم، اگر یه مختصری که یه نظر گذرا بیاندازید روی افرادی را که اعمال خلاف انسانی از آنها سر می‌زند، نگاه کنید، نمی‌توانید توی آنها کسی گیر بیاورید بگید دارای اعمال صالحه بوده، کارهای خوب بود. در بود دینی عرض میکنم هیچ. تعبیرات مختلفی ما در روایات داریم نسبت به بعضی از گناهان، حتی این تعبیر هست، قساوت قهر، سختی دل، این یعنی چی؟ همش همین، یعنی مسخ میشه. گناه انسان را مسخ میکنه و به صورت حیوان در میآورد، بلکه بدتر از چون در باب همون اثر سوم که مفارقت روح ایمانی است، اینجوری است که اگر اونجا تداوم پیدا کنه گناه، در روایت هم داریم ما گناه عملی، به جایی میرسد به این که دیگه روح ایمانی چیه؟ بازگشت نداره. تو روایت هم داریم در اون بود برنگشت دیگه فایده نداره، دل. این دل فایده نداره. اینها آثار گناه هست. بالاتر عرض کنم که عرض کنم بدتر از حیوان. شما خب نگاه کنید دیگه، گاهی من که واقعا اینجوریست که به تاریخ که نگاه میکنم چی اینجوری شدن اینها، یه سنخ اعمال و افعالی رو که از اینها سر میزند که اینها تراوش از درون میکنه، ریشه در درون دارد اینها، که چطور اینجور کارها رو اینا میکرد. و حال این که خوب دقت کنید، عواطف حیوانی هم اجازه نمیداد، نه انسانی. مال فرو رفتگی در گناه بود، مسخ شده بود. و بهترین نمونه اش صحنه کربلا است و اینطور که من در تاریخ دیدم، حالا که یه بخش خاصش وقتی در تاریخ نمیشه، یعنی در مقاتل میبینه انسان، بدن انسان میرسند که اینها حتی پستر از حیوان بودند. میشه گفت حیوانیت هم درشون مست شده بود. عجیب است که اگر حیوان هم بود این اعمال ازش صادر نمی‌شد. و اون صحنه را که نقل می‌کنند، صحنه ایست که دارد حسین علیه السلام وقتی از مرکب به زمین آمد، اون جریانات گذشت. می‌نویسند به این که مرکب حسین علیه السلام حیوان است، حیوان است. آمد به سمت خیام حرم حسین علیه السلام، خب این بی بی ها مأمور بودن که در خیام باشن، بیرون نیان، چون حسین علیه السلام سفارش کرد بیرون نیان. وقتی اینها صدای پای مرکب حسین رو میشنوند، خب فکر میکنن که آقا برگشتن تشریف آوردن. وقتی از خیمه ها بیرون میان، مواجه میشن به صحنه اش. نگاه میکنن میبینن به این که سر این حیوان خون‌آلود است. این واژگون است، وضع به هم ریخته است، میان دوره مرکب رو میگیرن، معلومه دیگه چه صحنه است، چه حال است. می نویسن در این میان دختر کوچک حسین سکینه است، میاد جلو از این مرکب یه پرسشی می کنن. می نویسن خطاب کرد به مرکب کفیا جواد، هل سقی اخی ام قتلوه از شام. یعنی من می دونم که پدرم رو کشتن. بگو ببینم آیا او را آبش دادن؟ خب در اینجا در مقاتل دارن، بعضی مقاتل می نویسن همین مرکب جلودار شد برای اینکه این بی بی ها رو برساند به اون جایی را که حسین علیه السلام روی زمین بود. می نویسن جلو حرکت می کرد، این بی بی ها هم پشت سر او. خب بعد که مأموریت این حیوان است تمام شد، در تاریخ می نویسن این برگشت، این مرکب اومد رفت پشت خیمه ها، اونقدر سرش رو به زمین کوبید تا خودش.
روان شد زلجنها رو سوی خیمه، روان شد زلجنها زنان چون شیه مرکب شنیدن، زنان چون شیه مرکب شنیدن، همه از خیمه ها کردن، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا 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 خدا میدونه اهل بیت چه کردن کنار این حیوان. آی همه زنها گریبان چاک کردن، یتیمان بر سر و رو خاک کردن، حسین جان هم آی زنان بگیره مرکب را سکینه امان 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 هر جا نام ای دختر خانم میاد آتش میزنه میسوزانه انان بگیره مرکب را سکینه مرکب چه شد ماه مدینه زلجلا میگن اومد جلوی دست های کوچکشو به گردن زلجلا میگفت زلجنا چرا کاکلت غرق به خونه زلجنا بگو ببینم چرا زینت واژگونه مگه تو صاحب نداری چرا یالت چو قلبم غرق خونه چرا زینت چو بختم واژگونه گمانم قاصده مرگ حسینی جمالم قاصد مرگ حسینی که داری این چنی افغان و شینی حسین جانم یتیم شدم میدونم بی بابا شدم بابام خبر شهادتشو به من داده بود اما سؤال من این زلجلا هل سقیبی آیا بابام آب دادم یا با لب دجن شهید اجگر یوزگ شب جمعه رحمت خدا بر این ناله ها گرفتارا زیادن سفارش میکنن مریض دارن مغروزن حاجت دارن مشکل دارن گرفتاری هایی دارن که از دست بشر دیگه ساخته نیست متوسل به اهل بیت میشن خدایا به آبروی حضرت ابا عبدالله الحسین خدایا به اون عزیزان در بدر و دل سوخته و دل ششسته ای که لطمه به سر و صورتشون میزدن وا حسینا وا حسینا گویان به جانب مقتل میدویدند و عشق میریختند گریه میکردند تا کنار بدن پاره پاره ابی عبدالله رسیدند خدایا امشب همه مشکلات مسلمین را آسان بگردمون خدایا لباس فرج بر اندام حضرت ولی عصر امام زمان ما بپوشون خدایا خدمتگزاران به اسلام و قرآن و رهبر گرامی را تأیید بفرما خدایا به آبروی حضرت ابا عبدالله به ای دختر دلسوخته امام حسین خدایا امشب همه اموات و حقداران و شهدا و امام بزرگوار ما رو از این سفره پرفیض ابا عبدالله بهره مند بگردان اومدن کنار گودال قتلگاه یا بقیت الله. من نمیدونم این زن و بچه چه موقع رسیدن. یبن الازن بعضی بیگن موقعی رسیدن که شم روی سینه امام حسین نشسته بود. ای کاشون ساعت نیامده باشن این زن و بچه کنار قتلگاه. یا بقیت الله. دختر زهرا اومد گوهی پسر زهر عزیز زهرا رو می کشن ایستادی تماشا می کنی. اما ظالم میگن روش از خانم برگردون جواب حضرت زینب رو نداد. خانم زینب اومد بالا بلندی دستاش رو سر گذاشت. کسی دیگه اونجا نبود به داد حضرت زینب برسه. میدونید با چه سخن گفت؟ دردهای دلشو با پیغمبر گفت. یه نگاه به جانب مدینه کرد. امشب انشاءالله همه دردها دوا بشه. یا الله یا الله. اما بعضی ها میگن رسول الله رو با سر برهنه دید تو زهرای کربلا. از نزدیک پیغمبر رو صدا زد. صدا زد یا جدا ببین حسین رو کشتن. حسین جان
الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. أستغفر الله من كل ذنب أذنبته ومن كل خطيئة أخطأته. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلواتك عليهم والأئمة المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام. وباسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة. وتوفنا على ملتهم وارزقنا شفاعتهم وزد في قلوبنا محبتهم ولا تفرق بيننا وبينهم. اللهم العن أعداءهم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اقض حوائج المؤمنين واشف مرضى المسلمين وأد ديونهم وسلم المسافرين منهم واغفر لموتاهم. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا من بينهم سالمين. واحفظ حماة الدين وأيد المروجين واجعلنا منهم. اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله. اللهم انصر جيوش المسلمين، اللهم ارحم زعيم المسلمين، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، فاجعلنا من عبانه وأنصاره وشيعته بمنك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين.